و همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردی. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت هستید و ما اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم تمایل داشتین روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارین، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه به 30102 پیامک بزنید. همکاران من در اولین فرصت با شما تماس می‌گیرن و شنونده روایت شما در این برنامه خواهیم بود. طبق روال این برنامه امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر عزیز عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اگه موافق باشین بریم اتاق مشاوره و روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
دختر خانومی هستم که به لطف دوستان متأهلم و برخی کانالا و سایت ها و در کل اغلب آدمایی که از زندگیشون صحبت میکنن و خواه و ناخواه به مسائل و مشکلاتی که با خانواده همسر دارن اشاره میکنن، کمی درگیری ذهنی برام به وجود اومده. میخواستم بدونم این که میگن صمیمیت با خانواده همسر اصلا خوب نیست، آیا درسته از نظرتون؟ اصلا منظورشون از صمیمیت چیه؟ من مطمئنم اگه وارد زندگی مشترک بشم، خانواده همسرم با خانواده خودم برام هیچ فرقی ندارن. البته تا وقتی وارد اون مرحله از زندگیم نشدم نمیتونم این حرفو بزنم، ولی این حسیه که دارم. به نظرتون خانواده همسر به عروسشون به چشم دخترشون نگاه میکنن؟ این که میگن وقتی رفتید خونشون کار نکنید، فقط در حد ضرورت دو سه تا چیز رو بردارید بذارید سر جاش، منظورشون چیه؟ زشت نیست؟ درسته که میگن توقع بیجا ایجاد میکنه؟ اگه آره پس در صورتی که زیاد کار نکنی با خودشون نمیگن چرا یه کمک نکرد؟ من دلم میخواد نه تنها همسر خوبی باشم، بلکه در نقش عروس هم عروس خوبی باشم و بتونم چالش های احتمالی با خانواده همسرم رو درست مدیریت کنم.
از روایت امروزمون که در اتاق مشاوره بودیم و شنیدیم آنچه که گذشت، اما بریم همراه بشیم با خانم دکتر آذرتاش مشاور خانواده و استاد دانشگاه و تحلیل ایشون رو بشنویم.
باید خدمت شنونده عزیزمون عرض کنم که کاملا احساساتتون رو درک میکنم. این درگیری ذهنی، تمایل به صمیمیت با خانواده همسر و از اون طرف ترس از دست دادن استقلال زندگی مشترک برای بسیاری از عروس‌های جوان مثل شما آزاردهنده است و نشون دهنده حساسیت عمیق شما به نقش همسر و عروس خوب هستش. حالا اگه که اجازه بدید بحث رو با یه تمثیل شروع بکنیم.
بله بفرمایید.
ازدواج مثل کاشتن یه نهاله. این نهاله تازه کاشته شده، هنوز ریشه هاش که عمیق نشده. اگه اون روزای اول ما هی بخوایم بیان، یعنی باغبونای مختلف هی بخوام بیان خاکش رو عوض بکنن، آبش بدن، کودش بدن، شاخه هاش رو هرس کنن، حتی اگه با نیت خیلی باشه، ریشه ها فرصت این که استمرار پیدا بکنن و به قول معروف توی زمین ریشه بدن رو نخواهند داشت و این به اون نهال تازه ریشه که گرفته مقدار میتونه آسیب برسونه. حالا اگه دوست داشته باشید میتونیم از نظر روانشناسی این موقعیتی که برای این دختر خانم به وجود اومده رو با هم دیگه تحلیل کنیم.
بله حتما.
در پژوهش‌های جدید حوزه روابط زوجین به ویژه اونایی که بر مرزبندی تمرکز دارن مشخص شده که یکی از عوامل پیشبینی کننده تعارض زناشویی نبود مرزهای شفاف بین خانواده اصلی و این خانواده جدیده و در بسیاری از فرهنگ‌های جمع‌گرا از جمله فرهنگ ما ایرانیا صمیمیت با خانواده همسر ارزش تلقی میشه. اما اگه این صمیمیت بدون تعریف نقش و مرزها باشه باعث به هم تنیدگی هیجانی میشه و این دو نفری که تازه ازدواج کردن نمیتونن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن. بعضیا میگن با خانواده همسر خیلی صمیمی نشد. معمولا منظورشون نیستش که فرد یا بی احترام باش، منظورشون اینه که در همون ماهای اول اون وابستگی عاطفی یا افشای اطلاعات شخصی رو زیاد نداشته باش و نقش همسر بودن رو به نقش عروس بودن همواره سعی کن که اولویت برات داشته باشه و بیش از حد مسئولیت عاطفی یا خدمات رو نپذیری که بعداً تبدیل به توقع میشه از طرف خانواده همسره. و پژوهش هایی که مرتبط با رضایت زناشویی هستن نشون میدن که اولویت دادن به اون اتحاد زوجی یا ائتلاف زوجی مهمترین عامل ثبات رابطه است. یعنی شما و همسرتون باید یه تیم باشید. اگر از ابتدا جایگاهاتون شفاف نباشه بعدن اصلاح کردن اون خیلی دشوار هستش.
درسته.
صمیمیت هم درجات داره دیگه.
بله.
اینکه احترام بذاره، گرم باشه، ادب رو رعایت کنه، مشارکت اجتماعی داشته باشه، اینا لازمه. اما صمیمیت عمیق هیجانی، بعد بره درد دل‌های زندگی خصوصیش رو برای اونا بیان بکنه یا اینکه در مسائل درونی خانواده همسر خودشو درگیر بکنه در سال اول زندگی اصلا توصیه نمیشه. مثلا سوالای مختلفی پرسیدن که مثلا آیا کارهای کوچیک بکنم یا نه. این جمله‌ای که پرسیده باید یا چکار بکنه؟ مدیریت بکنه انتظارات رو. در روانشناسی رابطه ها یک اصلی داریم، رفتار اولیه‌ای که این عروس خانم با مادر شوهر پدر شوهر یا خانواده میکنه یا اونا برعکس فرق میکنه، مادر شوهر پدر شوهر هم هست دیگه، اون رفتارهایی که در سالهای اول میکنن هنجار میشه.
درست.
یعنی استاندارد آینده رو تعیین
میکنه. یعنی انگار میشه یه قانونی که بین این رابطه جاری و ساریه.
حالا اگه از ابتدا نقش فوق فعال و فداکار رو بگیرن،
بله،
این رفتارها به استاندارد تبدیل میشه. بعدن اگه به خانون رو تعدیل بکنن، اون خانواده احساس کاهش محبت میکنن.
درست.
نه این که احساس کنن که داره این رابطه رو متعادل میکنه. میگم فرق نمیکنه ها، اگه مادر شوهر پدر شوهرم در ابتدا خیلی افراطی بخوان محبت بکنن، توجه بکنن، بعدن یه دفعه به خودشون بیان که ای بابا این خیلی زیاده، خب اون عروس به این مقدار از توجه عادت کرده، لذا بعدن اگه بخوان این محبت رو کم بکنن
فکر میکنن فاصله گرفته.
دقیقا. درست. این اتفاق میفته. تعادل در اینجا خیلی میتونه کمک بکنه
و در واقع همون رفتارهای اولیه بنیانگذار
دقیقا
اون هنجارها و قانونی که شما به خوبی بهش اشاره کردید هست. درست.
حالا یه سوال دیگه هم کردن که اینه که فکر نکنن که من عروس بدی هستم.
چرا با این پیش‌فرض خانم دکتر؟ چرا یه همچین تصوری؟ البته یه جایی هم خودشون اشاره کردن که به لطف دوستان متأهل و برخی کانال‌ها و سایت‌ها این در واقع نگرش رو پیدا کردم نسبت به زندگی مشترک.
ما اینجا باید ببینیم عروس خوب بودن یعنی چی. خب این نگرانی طبیعیه، ولی واقعا عروس خوب بودن یعنی از خودگذشتگی بیمه. عروس خوب بودن یعنی محترم بودن، پاسخگو بودن در حد متعادل.
مشاهدت در دسترس بودن همیشگی هم این معنی رو داره خانم دکتر؟
ببینید، نه این که مثلا من خودم بگذرم، الان مثلا من کلی کار دارم خودم،
بله،
بعد کارامو بذارم کنار برم در خدمت اونا باشم، بعد بیام خونه کارهای خودم بمونه، مسئولیت های خودم رو زمین بمونه و از خواسته های خودم بگذرم، فقط دوست داشته باشم که خواسته های اونا رو برآورده بکنم. در این صورت به مرور زمان شما خودتون رو چیکار کردید؟ حذف کردید.
درست.
و از درون احساس خودسرزنشی دارید، احساس اینکه من دیگه وجود ندارم در درونتون به وجود میاد. و پژوهش هایی که در حوزه فرسودگی عاطفی انجام شده نشون دادن که افرادی که تو روابط خانوادگی نقش بیش مسئولیت پذیر رو میگیرن، در بلند مدت احساس رنجش پنهان پیدا میکنن. این رنجش معمولا مستقیم به خانواده همسر تقل
فقط به همین موردم بسنده نباید کرد.
بعد این رنجشه، این خشمه به روابط زناشویی وارد میشه، با همسرش میره دعوا میکنه. میدونی وقتی که خودش نمیتونه اونجا مرد رو رعایت کنه، از حق و حقوق خودش دفاع کنه، شب که میاد همسرش خونه میشینه با اون جنگ رو دعوا میکنه و رابطهشون به هم
کدر میشه. خانم دکتر، تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیزمون رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در ادامه این تحلیل با شما خواهیم بود.
راجع چی میخواست سرکار بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا.
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25.
34.
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36.
23.
من 18 سالمه. 19.
مجرد.
پیاده رو.
چقدر با خانواده همسرتون صمیمی هستین؟ آیا حد و مرزی براش قائل هستین؟
یعنی باید بگم رفت آمد من با خانواده همسرم بسیار متعادله. سعی میکنم که خانواده همسرم رو همچون خانواده خودم بدونم و با داشتن اون مقرراتی که در زندگیم وجود داره به هر دو خانواده یکسان محبت کنم و بهشون سر بزنم تا اون تعادل حفظ بشه.
من از 20 خورده سال پیش که ازدواج کردم یه دوست خیلی خوبی داشتم. اون دوستم به من سری راهکار داد، من جمله این که همیشه این رو به خودم تکرار بکنم که خانواده همسرم عزیز هستن، اما هیچ وقت مادر همسر مادر خود آدم نیست، پدر همسر پدر آدم نیست. این رو برای این نگفت که رابطه من دوره، برای این گفتش که ممکنه که آدم با مادر خودش با پدر خودش راحت‌تر صحبت کنه، نظرش رو راحت‌تر بده. منظورش این بود که محتاطانه تر، محترمانه تر این رابطه رو، تعادلش رو حفظ بکن. به خاطر همین من همیشه این مرز رو قائل شدم و فکر میکنم تا الان رابطه بسیار صمیمانه، محترمانه و دوستانه بینمون رقم خورد.
خدا رو شکر رابطه‌ام با خانواده همسرم خوبه، چون تونستم تعادل حفظ بکنم، حریم ها رو رعایت بکنم و تا جایی که ممکنه توی اموری که به این مربوط نمیشه مداخله نکنم.
خب اینم از بخش پیاده رو که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه‌مون خانم دکتر فاطمه آذرتاش شد. خب خانم دکتر، بعد از این بخش جذاب که صدای شنوندگان عزیزمون هست، برگردیم به ادامه تحلیل روایت امروزمون. این که اشاره داشتید عروس خوب بودن آیا ملاک و معیار خاصی داره؟ که حالا قراره یه خانومی وارد خانواده همسرش بشه به عنوان عروس و نگرشش اینه که در واقع چجوری میتونم نقش عروس خوب رو ایفا کنم و در کنارش چالش‌های احتمالی با خانواده همسرم رو درست مدیریت کنم. فکر کنم بخش دومش الان خیلی پررنگ‌تر و خیلی سوال اصلی ما میتونه همین بخش باشه.
دقیقاً.
بفرمایید خانم دکتر.
حالا یه سری راهکارهایی رو میخوام خدمتون بیان بکنم که به در خیلی از زوجهای جوان میخوره. اینه که پیش از ازدواجتون با همسر آیندهتون در مورد مرزها خیلی شفاف گفتگو داشته باشید و یه جبهه متحدی رو با همسرتون بسازید. در مورد رفت آمدها، میزان کمک مالی یا زمانی که میخواید برای خانوادتون داشته باشید، نحوه برخورد با اختلافها و اینکه اگه تعارضی پیش اومد چه کسی مسئول مدیریت اونه. این گفتگوها باید قبل از بحران انجام بشه نه بعد از اون. دومین مسئله اصل گرم ولی مرددار رو اجرا بکنید.
یعنی چی؟
یعنی خوش برخورد، مشارکت کننده و محترم باشید، اما خودتون رو مسئول خوشحال کردن یا راضی نگه داشتن دائمی خانواده همسرتون ندونید.
درسته.
سومین مسئله اینه که از افشای مسائل خصوصی زندگی مشترک پرهیز بکنید. تحقیقات نشون میده که وقتی که زوجین مشکلاتشون رو به خانواده ها منتقل میکنن، بابی رو باز میکنن که اونا بتونن تو زندگیشون دخالت بکنن و خانواده ها معمولا طرف یکی رو میگیرن و این تعارض رو، اختلاف رو عمیق‌تر میکنه. و چهارمین مسئله اینه که نقش اصلی خودتون رو به خودتون یادآوری کنید. اولویت شما همسر بودنه، نه عروس نمونه بودن. ما ازدواج میکنه همسر نمونه باشیم، نه اینکه بخوایم عروس نمونه باشیم. این دوتا تعارضیه که تو ذهنتون هست باید حل بکنید. یعنی اولویت رو به یکیشون بدید، نه افراد در خدمت رسانی داشته باشید، نه اینکه کنار گیری بکنید. رفتار متعادل توقع متعادل ایجاد میکنید. حالا اینجا نقش شوهر خیلی مهمه. نقش شوهر در حل تعارضات با خانواده همسر نقش کلیدی و به قول معروف تحول آفرینی رو بازی میکنه. بسیاری از زوجها با حمایت قاطع شوهر از مرزهای زندگی مشترک از بحران عبور میکنند و روابطشون رو مستحکمتر میکنند. در حقیقت شوهر مثل یک ناخدای کشتیه که اگه طوفان دخالت خانواده وجود داشته باشه، شوهر اینجا چیکار میکنه؟ سکان این کشتی رو محکم میگیره و جنگه خودشون رو اولویت قرار میده. نه تنها این کشتی غرق نمیشه، بلکه به ساحل آروم میتونه برسه. پس نقش شوهر بسیار موثره. و پژوهش‌های اخیر نشون میده که شوهر نقش میانجیگری و حافظ مرزها رو ایفا میکنه و چنانچه این همراستایی زوجین در ارتباط با خانواده های همسر فرق نمی کنه. با خانواده یه خانوم هم همین اتفاق می افته. اگه این رو رعایت نکنن چون برشون مشکل ساز باشه و رعایت اون نشون میده که چه با خانواده هم زن چه با خانواده یه مرد میتونه پیشبینی بکنه 20-25% اینکه این رابطه به خلاق منجر نشه رو تونه فراهم بکنه. اما وقتی که شوهر سعی بکنه که متحدانه از استقلال این خانواده و این جزیره در حقیقت دفاع بکنه، ثبات زناشویی حفظ میشه و در فرهنگ ما دخالت مادر شوهر یا مادر زن باعث میشه که کیفیت روابط زوجین کاهش پیدا بکنه و اون استقلالشون به مخاطره بیفته. ببینید، ما همیشه در مشاوره‌های پیش از ازدواج این رو مطرح می‌کنم یا در زوج درمانی، این که اگر که شما اختلافی با هم دارید، این نشان دهنده عدم پختگی زوجینه. اگر دختر و پسر مهارت حل مسئله رو نداشته باشن، اعتماد به نفس لازم برای این که بتونن مشکلاتشون رو حل کنن و از خودکارآمدی مناسبی برخوردار نباشن، همیشه چیکار میکنن؟ تکیه میکنن به کمک دیگران. دخالت هایی که خارج از خانواده انجام میشه منجر میشه اون سوگیری ها اتفاق میفته، بعد زوجین نمیتونن به اون پختگی لازم برای حل مسائل خودشون
برسن
به وجود بیاد. بله، مهارت حل مسئله و اینکه روی اعتماد به نفس زوجین کار بکنن خوشبختانه چیزی که ما میتونیم یاد بگیریم. اگر الان ندارید و دائم به دیگران تکیه میکنید، سعی میکنید که این دو، حتی ما در اتاق مشاوره قرار نیستش که تا ابد زوجه نتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. ما این مهارت رو بهشون یاد میدیم که بتونن مشکلات حالا خیلی سطحی ترشون رو خودشون حل بکنن و مستقل بشن. و این به هر حال از ابتدای ازدواج کم کم در زوجین به وجود میاد با گذشت
زمان.
بله با گذشت زمان و چی، بهره گیری و استفاده از مشاوره و مطالعه و آموزش در حقیقت.
بسیار عالی. و البته تمرین برخی از موقعیت‌ها که خودش همون کسب تجربه باعث میشه شاید تجربه بعدی اندکی آموخته باشن و این مهارت رو به بهترین شکل بتونن پیاده کنن. خانم دکتر، میخوام برگردم به بخش قبلی صحبت‌های شما، فرمایشاتتون، چون از این فاکتور زمان یاد کردید، انگار بعدم نیومد که اینجا یه اشاره‌ای داشته باشید که سال اول بهتره، حالا چون طرف صحبت ما دختر یا خانواده بود که قرار عروس یا خانواده دیگه بشه، نقش عروس بودنش خیلی براش مهم بود در روایتی که در موردش صحبت کردن در مورد خودشون. اونجا اشاره فرمودید در یک سال اول زندگی مشترک به عنوان عروس خانواده خیلی وارد مباحث و مسائل خانواده همسرتون نشید.
اصلا در کل زندگی.
آها، این رو بخوام ببینم آیا زمان اینجا تأثیر داره یا خیر، مثلا سال اوله آیا به مرور این اعتماد سازی شکل میگیره؟
ببینید، در سالهای اول زوجین تازه با هم آشنا شدن، به قول معروف این چرخ‌دنده ها باید چفت بشه با هم. بله. خودشون به قدر کافی دغدغه دارن، بنابراین درگیر مشکلات خودشون هستن تا بخواد اون تناسب ها ایجاد بشه، سازگاری ها، انعطاف پذیری ها. به خاطر همینه که در سالهای اول، مثلا دو سال اول و یا پنج سال، میگن اگر که ازدواجی بخواد به طلاق ختم بشه معمولا این اتفاق میفته اگر که اون رابطه ضعیف باشه. پس بذاریم دختر و پسری که تازه ازدواج میکنه، حتی پدر مادر اینقدر توقع نداشته باشن بابا خوشو بیا اینجا پیش ما باش فلان باش، بذارید اونا سعی بکنن اون انعطاف پذیری رو پیدا بکنن و شناخت نسبت به همدیگر رو، و اینکه خودشون دغدغه زیاد دارن. بخوان درگیر مشکلات خانوادگی حالا مبدعشون هم بشن، این فقط باریه که ما داریم دوش این عروس و داماد جوان میذاریم. ما باید باری از دوششون برداریم. به هر حال تنها بودن، میخوان منیت هاشون رو کنار بذارن، از من بودن به ما بودن برسن. این خودش یک مقدار زمان میبره و عجله کردن برای این که بذار مثلا عروس ما، بذار داماد ما سریع با ما جوش بخوره، این خودش میتونه آسیب بزنه به رابطه زوجین.
درست.
حضا بدیم، بذاریم تنها باشن، کم کم با شناخت ما و ما شناختی که از ما پیدا میکنیم این شرایط فراهم میشه. میخوام بهتون بگم که در نهایت در خانواده سالم صمیمیت با مرد همراهه.
درست.
در خانواده ناسالم یا فاصله یه سر وجود داره.
بله.
یا اینکه چه
در هم تنیده.
دقیقاً.
بله.
در هم تنیدگی کنترلگرانه.
درسته.
یعنی در هم تنیدگی چی ایجاد میکنه؟ کنترل ایجاد.
بله.
میکنه.
و هیچ مرزبندی هم وجود نداره و تمایزی هم اتفاق نمیفته.
و هنر شما اینه که نه در قطب سردی بیفتید نه در قطب حل شدگی کامل.
درسته.
این نکته ایه که باید بهش توجه بکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر آذرتاش عزیز، سپاسگزارم از تحلیل دقیقتون. امیدوارم این دختر خانم عزیز شنونده این برنامه ما بوده باشن و راهکارهای شما رو در پیش بگیرن. آرزوی تندرستی دارم خانم دکتر عزیز.
تمنم کنم، لطف دارید شما.
متشکرم و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من. تنارام و دلارام باشید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان محترم، از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها که امیدوارم رضایت خاطر شما تا به این لحظه از شنیدن برنامه های مختلف فراهم شده باشه. اما دوستان، ضمن آرزوی قبولی طاعات همه شما مؤمنین روزدار در این ماه عزیز، دعوت میکنم جزء ششم قرآن رو به اتفاق هم شنونده باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علينا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والمعرفة